أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين و الصلاة على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد وعلی محمد
و آله المعصومین ولا سیما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين امشب شب ميلاد پدر امام زمانمون و یازدهمین اماممون حضرت امام حسن عسکری است، هم به محضر مبارک آقامون هم به دلهای موالی شما رونق مجلس تهنیت و تبریک عرض میکنم. در ارتباط با امام حسن عسکری علیه السلام گفتنی فراوان، هم زبان ما الکنه هم عقل ما قاصر است که در حد این امام بزرگوار بتونیم از شخصیتش، از فضائلش، از برکاتش، از آثارش سخن بگوییم. ولی آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید. ما هم در حد خودمون چند نکته راجع به امام حسن عسکری علیه السلام به محضر شما تقدیم می دارم. امام عسکری علیه السلام در سخت‌ترین شرایط 6 سال امامت کردند و در این 6 سال هم حکومت با حساسیت حضرت را زیر نظر داشت و هم در شهر این شهرک‌نشین‌های صهیونیست که تو همشون نظامیان، خبیثان، آموزش دیده ای برای آدم کشی هستن، همشون پسر و دخترشون. اونجا آدم عادی وجود نداره، همه قشون شیطانن، همه تروریستن، همه آدم کشن. و این قوم نجات پرست دینشون همون نجاتشون هست. اینا معتقدن که اینا نجات برترن، چون نجات برترن هر کاری میتونن انجام بدن، هیچ مشکلی ندارن، چون مقامشون بالاست، در مورد دیگران هر کار کردن اشکالی ندارن. نکته دوم اینه که اینا میگن غیر بنی اسرائیل، غیر از این نژاد، اینا از نظر مراتب وجودی و روحی در حد حیواناتن. لذا معامله‌ای که با حیوان باید کرد، با آدمای دیگه هم همین کارو باید کرد. در تلمودشون نوشتن که کشتن مسیحی بلا مانع، نوشتن دزدی اگر یکی از این افراد نجات پرست مال کسی رو به دزده زمان نداره، اشکالی نداره، از غیر خودشون دزدی بکنن اشکالی نداره. لذا یک اعتقادات خطرناک که شیطان به اینها القا کرده، همونجوری که برای این گروه پلید آدم کشی که امریکا درست کرده بود و خداوند منان به برکت حاج قاسم به حمد الله رمقی درشون باقی نمون داعش، اینا کشتن شیعه رو بر خودشون واجب میدونن، موجب بهشت میدونن. اون نجات پرست های اسرائیل هم همین جورن، اونا نجات پرستن. بنی عباس سامرا رو مثل این شهرک های یهودی درست کرده که اونجا قشون مسلح خودش باشند و در مواقع حساس از نظام بنی العباس دفاع کنند. وجود مقدس امام حسن عسکری رو در بغداد نگه نداشتن، از مدینه که آوردن به سامرا بردن، که در سامرا اولا شیعه الان هم نیست، اون وقتم اینا با اهل بیت نبودند و علاوه نظامی ها اونجا مستقر بودند. با این شرایط خفقان، با این محدودیت شکننده، امام حسن عسکری علیه السلام اونچنان دلها را شکار کرده بود. در زمان طاغوت هم ما یادمون میاد این بزرگانمون که تبعید بودند به شهرستانها، اینها باید هفته یک روز یا دو روز به شهربانی اون شهرستان مراجعه میکردن، دفتری بود اون را امضا میکردن. وجود مقدس امام حسن عسکری را هم مجبور کرده بودن هفته دو بار باید میمد دارالخلافه، اعلان حضور میکرد، معلوم بشه که ایشون از تیررس حکومت بیرون نرفته است. اما عجیب اینه که حضرت وقتی مسیر رو میپیمودن، از مقر خودشون حرکت میکردن تا به دارالخلافه برسن، ازدحام جمعیت، تراکم مردم یه جوری بود که عبور و مرور مشکل میشد و برای امام حسن عسکری کوچه باز میکردن و حضرت در نهایت محبوبیت و جلال میرفتن به دارالخلافه. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یه ویژگی خاصشون که مرحوم برهان الموحدین استاد البشر خواجه نصیرالدین طوسی اعلی الله مقامه الشریف، نابغه دوران، برجسته تاریخ علم، ایشون یه صلواتی برای آقامون امام زمان ارواح نافدا انشاء کردن: اللهم صل و سلم علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه تا میرسد به امام حسن عسکری و الهیبت العسکریه. امام حسن عسکری یک نفوذی داشتن، وقتی به کسی نگاه میکردن گویا دل طرف آب میشد. لذا صالح ابن وصیف که از امرای حکومت معتز بود، امام حسن عسکری رو به عنوان زندانی، زندانه یعنی حبس در خانه، به ایشون سپردن و او رو مکلف کردن که مأمورین خشنی رو به امام حسن عسکری علیه السلام بگمارن تا هرچی میتونن حضرت رو ایذا کنن، اذیت کنن و به حکومت گزارش رسید که صالح ابن وصیف نه تنها اهانتی، جسارتی، اذیتی به امام حسن عسکری نمی کنه بلکه مورد اکرام اونجا مهمان نوازی میشه از ایشان. مأمورین حکومت اومدن و به صالح ابن وصیف تهدید حاکم رو، خلیفه ظالم رو رسوندن. این چه وضعیه؟ مگه اینجا ایشون رو سپردیم که شما مهمان نوازی کنید؟ او زندانی است، باید معامله شما او با یک زندانی که حکومت روش حساسیت داره باشه. صالح گفت چه میگویید؟ من دو نفر از خشنترین افراد حکومت را گماردم که برن اونجا تا میتونن حضرت رو ناراحت کنن، ولی طولی نکشید وقتی رفتم دیدم که این دو نفر هم اهل عبادت و نیایش و مناجات و جزء دلدادگان امام حسن عسکری علیه السلام شدن، متحول شدن، تغییر کردن، چراغ ایمان در دلشون مشتعل شده، عاشق حضرت شدن. گفتم مگه شما مأمور نیستید که این بزرگوار رو به تعبیر من اون چی که میتونید ناراحتش کنید؟ چطور شده که شما اومدید در کنار ایشون به تبعیت از آقا هم نماز میکنید، هم عبادت میکنید، هم نیایش میکنید؟ گفتن وای بر شما، اگه بودید میدیدید اون چرا که ما میبینیم، شما مثل ما میشدید. این آقا شبی نیست که بخوابد، تمام شبها مناجات داره و تمام روزها روزه داره. خصوصیاتی از اخلاقیات و جاذبه های معنوی امام حسن عسکری رو به زبان آوردن، از جمله گفتن وقتی حضرت نگاه میکنه، وقتی نگاهش به آدم به عنوان یک آفتاب تابان میتابه، آدم دلش آب میشه، آدم بی اختیار در قبضه او قرار میگیره. این هیبت امام حسن عسکری علیه السلام بود. و خود درباری ها توصیفاتی که از امام حسن عسکری علیه السلام دارن توصیف های عجیبی هست. یکی از کارهای مهمی که امام حسن عسکری داشتن مراقبت از اوضاع فرهنگی جامعه و شبهاتی که دشمنان نسبت به دین القا میکنن حضرت رصد میکردن، علاوه بر این که علمشون علم خدا بود، وجودشون وجود محیط بود، قلب عالم بودن، قطب عالم بودن، جان جهان بودن، علاوه بر این به ما آموختن که حواستون باشه، رصد کنید، آسیب ها رو بشناسید، دشمنان رو بشناسید که غافلگیر نشید. لذا حضرت شاگردانشون رو احضار کردن، فرمودن که یک فیلسوفی در بغداد قلم به دست گرفته و در ارتباط با قرآن داره مطالب خلاف جمع میکنه به عنوان تناقضات قرآن. آیاتی از قرآن کریم که ظاهراً با همدیگر توافقی ندارن داره اینا رو جمع میکنه که این قرآن حاوی تناقضاته. بعد حضرت اینجور فرمودن که امروز به همه صاحبان تریبون و کسانی که در عرصه فرهنگ سر سفره شهیدان ما وجهه‌ای دارند، وجاهتی دارند، امکاناتی دارند، تریبونی دارند، این خطاب به همشون هست. حضرت فرمودن اما فیکم رجل رشید، یعنی در میان این همه درس خونده مؤمن یک آدم رشیدی وجود نداره به جنگ این بره و او رو در برابر این جهالت هایی که داره نسبت به قرآن کریم توجیه بکنه. بعد یکی از شاگردانشون رو خودشون انتخاب کردن، فرمودن میری پیش این فیلسوف و بهش میگی که اگر قیامتی هست، اگر گوینده این کلماتی که در قرآن آمده است و تو فکر میکنی اینا با هم دیگه تناقض دارن، اگر این آیات احتمالات متعددی درش باشه، بعد اون گوینده تو رو مؤاخذه بکنه بگه مراد من اینی نبود که تو برداشت کردی، مراد من چیز دیگری بود که سازگار با آیات دیگر بود، شما چه جوابی میدید؟ میگه من از جانب امام رفتم با اون فیلسوف نشستم و خودم رو به عنوان یک شاگردی که سوال داره وانمود کردم، گفتم استاد فرهیخته، مثلا اندیشمند، فیلسوف بزرگوار، پروفسور بزرگ، یه سوالاتی در این مکتوبات شما برای من پیش اومده، اومدم از خودتون بپرسم، شما که این آیات رو متناقض فکر میکنید، حالا اگر گوینده این کلمات به شما بگوید که چه دلیلی داری که مراد من از این آیه همین برداشتی که تو داری و با آیه دیگر تناقض داره، بعد مثالهایی آورد، مثلا ممکنه این آیه منظور این باشه نه اون باشه. این فیلسوفی خورده فکر کرد، گفت که این حرفا رو از کجا آوردی این سوال رو؟ گفت دارم سوال میکنم. گفت نه، این سوال مال تو نیست. بالاخره گفت که این رو امام حسن عسکری. گفت حقا که این سوال از اون کانونه، و قانع شد و نوشته های خودش رو جمع کرد. افرادی که لجوج نیستن، از روی جهالت شبه پراکنی میکنن، این آموزه امام حسن عسکری به همه کسانی که صاحب معلومات دینی هستن، فاضلن، عالمن، در مسائل فکری، عقلی، نقلی کار کردن، باید برن به سراغشون، ول نکنن تا افکار رو منحرف بکنن، افراد را از راه حق بیرون بکنن، ما در برابر عمل انجام شده قرار بگیریم. نکته دیگر، توجه امام حسن عسکری علیه السلام به تفسیر قرآن بوده. حضرت از آثاری که ازشون باقی مونده این تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که اصلا به عنوان تفسیر امام حسن عسکری چاپ شده است، مطالبی رو که حضرت در ارتباط با تفسیر آیات قرآن بیان فرمودن، اینا رو جمع کردن. معلوم میشه فضای اون روز فضایی بود که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام برای توجه افکار عمومی به وحی الهی تکلیف خاصی احساس کردن، لذا در مورد قرآن اهتمامی رو به خرج دادن و این تفسیر از آثار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و السلامه. نکته دیگری که قابل ذکر است در مورد مولایمون امام حسن عسکری علیه السلام اینه که هم امام هادی هم امام حسن عسکری علیه السلام رابطه شون را با توده های مردم کم کرده بودند. این جهاتی داشت، یک جهتش حفظ شیعیانشون بود که اگر رفت آمد عادی بود و معتقدین به امامت مکرر خدمت حضرت می رسیدن، شناخته می شدن و تحت تعقیب حکومت قرار می گرفتن و بهشون آسیب می رسید یا نابود می شدن. و حضرت نسبت به این جهت خیلی عنایت داشتن. گاهی خودشون می فرمودن من که فردا میام عبور می کنم به من سلام نکنید، رصد می کردن اونجا که مأمورین اطلاعاتی مأموریت دارن تا اشخاصی رو که خیلی با حضرت نزدیکن اینا رو شناسایی بکنن، حضرت خودشون پیشگیری میکردن. الانم بدانید بالله بالله تالله حفاظت شیعه به عهده خود امام زمانه. حضرت پس برده غیبتن، ولی بیکار که ننشستن. فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو رها نکردیم، فکر نکنید که ما ولتون کردیم هر کی هر بلایی خواست به سر شما بیاره. ولا ناسین لذکرکم، نه اون راعی بودن خودمون رو، مسئولیت خودمون رو نسبت به شما نادیده گرفتیم، هیچگاه شما از مراقبت ما، از دایره مراقبت و حفاظت ما بیرون نیستید. و دیگر اینکه دلم با شماست ولا ناسینه لذکرکم، آقامون میگن میگن دلم با شماست، ما شما را هیچ وقت از یاد نمیبریم. ما باید چیکار کنیم؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان. میگن مرحوم آیت حق قاصد جمال گلپایگانی علی الله مقامه که هم مرجع بودن، هم عارف بودن، هم صاحب کرامات بودن، ایشون به اشخاص موقع خداحافظی میگفتن شما رو به خدا میسپارم. بعد یه تأملی میکردن میگفتن خدا را هم به شما میسپارم. حالا خدا ما رو به امام زمان سپرده، ولی امام زمان رو به ما سپرده، ما باید برش صدقه بدیم، باید برش دعا کنیم، باید برش قشون جمع کنیم، باید دلها رو به عشق حضرت مشتعل کنیم، ما برای حضرت باید نوکری کنیم، برای حضرت باید نیرو تدارک ببینیم، باید زمینه ظهور رو ما فراهم بکنیم. تا زمینه درست نشود حضرت بیان نه مثل آمدن اجدادشون، پدر بزرگوارشون به دست همه مسلمان ها کشته میشه. باید فضا را اونچنان امن کنیم که حضرت وقتی تشریف آوردن با یک اقتدار و امنیت لازمی برای تحول جهان، قشون متعبد عاشقی دورشون رو بگیرن و حرکت اصلاحی جهان را پیاده کنند. لذا امام حسن عسکری علیه السلام مستقیما با مردم در ارتباط نبودن. راوی میگه به عمه امام حسن عسکری علیه السلام جناب حکیم خاتون عرضه داشتم، حالا که آقا رو نمیشه دید و بعد از آقام که آقازاده شون دیگه پس پرده غیبتن، ظاهرا بعد از تولد حضرت حجت هم بود، نه دست به پدر میرسه نه به پسر. ما وقتی گیر داریم در یه مسائلی، مسئله پیش میاد، حکمش رو نمیدونیم، وظیفمون رو نمیدونیم، به کی مراجعه کنیم؟ حکیم خاتون دختر امام جواد علیه السلام که جزء ستا بانوی نقش آفرین در زمان محدودیت این سه امام بزرگوار بود، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری سلام الله علیهم اجمعین، اینا هر ستا تحت نظر بودند و تحت مراقبت های شدید بودند. حکومت کمر بسته بود که حضرت مهدی به دنیا نیاد، لذا هم معاشرت خانوادگی اینها رو محدود کرده بودند. همینا رو زیر نظر گرفته بودن که اگر اون مهدی به وجود اومد بتونن ضرری بهش وارد کنن. و هر سه بزرگوار هم خداوند متعال مأموریت‌های ویژه بهشون داده بود، محفوظ موندن تا امام حسن عسکری بالاخره آخرین ذخیره الهی از وجود ایشون طلوع کرد و حضرت مهدی به حمدالله باقی موند که سایه‌شون بر سر ما هست و انشاءالله سایه‌شون مستدام باشد. گفت حالا ما چه کنیم؟ جناب حکیم خاتون که هم در میلاد حضرت مهدی خود امام حسن عسکری میگه که گویا روزم بوده، من رفتم برای دیدن امام حسن عسکری علیه السلام، خواستم بلنشم بیام خونمون، فرمودن عمه جان امشب بمان تو خانه ما، بناست خدا به ما فرزندی بده. من شوکه شدم، گفتم چطور؟ از کی؟ فرمودن از نرگس. عرض کردم آقا ایشون هیچ اثری از هم درش وجود نبوده در این نوع ما، باید یه علامتی، من که تو زندگی شما هستم هیچ نشانه ای از حاملگی در وجودشون نیست. حسن عسکری فرمودن مثل او مثل موساست، مثل او مثل ابراهیمه، خدای متعال تقدیر کرده اینجور باشه. شب موند، احترامی که نسبت به نرجس خاتون داره، به احترامی که نرجس خاتون و حکیم خاتون داره، هر دو نشانه عرشی بودن اینها و امتیاز ملکوتی اینها در عوالم بالاست و از این بزرگوار به عنوان ارشاد سوال میکنه. دست ما که به آقای امام حسن عسکری یا حضرت مهدی نمیرسه، تکلیف ما چیه؟ جناب حکیم خاتون فرمودن که به جده مراجعه کنید، نه جده امام زمان بود مادر امام حسن عسکری، به جده مراجعه کنید. میگه من حیرت کردم، مگه میشه یه بانوی سرپرستی شیعه را به عهده بگیره، پاسخگوی مشکلات همه شیعیان باشه؟ با تعجب گفتم خانم چی میفرمایید؟ جده بانو هستش، میتونه به جای امام بلنگوی امام باشه، هر پای ما رو بزنه؟ ایشون در نهایت آرامش ما را توجیه کردن، فرمودن نگران نباش، مگر امام حسین علیه السلام برای بعد از خودش نیابت به حضرت زینب نداده بود، باطن قضیه امام زین العابدین بود، ولی برای حفاظت از جان امام زین العابدین سرپرستی مال زینب کبرا بود، نایب الحسین حضرت زینب سلام الله علیها بود. همون گونه که حضرت سید الشهدا برای حفظ جان حجت خدا حضرت امام زین العابدین علیه السلام نیابت خاصه به حضرت زینب سلام الله علیها داده بودند، لذا این عنوان عالمه غیر معلمه که در حد اسمت او رو بالا بردن تا هرچه میگوید با آرامش شیعیان بپذیرن، در جریان حفاظت از جان امام حسن عسکری و فرزندش حضرت مهدی هم این بانوی با جلالت نازل منزله حضرت زینب کبرا بود در سرپرستی علمی به ارشاد معنوی جامعه اسلامی. اینم یکی از خصائص امام حسن عسکری علیه السلام بود. و دیگر هم یادگار ایشون، خدا به ایشون کسی رو داد که احدی در عالم چون این کسی نصیبش نشده است، با اون منجی نهایی عالم بشریت حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. یکی دوتا هم از رهنمودهای قولی امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما عرض بکنم. راوی میگه نامه نوشتم برای امام حسن عسکری، در این نامه دو تا سوال داشتم. یکی این که حضرت مهدی وقتی حکومت جهانی برقرار کردن نحوه حکومتشون قضاوتشون چجور خواهد بود. نکته دوم، خودم یا یکی از کسانم مبتلا بودیم به تب نوبه. تب نوبه هی میره دوباره بر میگرده. حالا بعضی ها رو من میشناسم همینجوره. تب مالت هم همینجوره. امام خودش مبتلا بود و بعضی های دیگه هم بودن. در این نامه‌ای که نوشته میگه منظورم این بود که دو تا سوال داشتم، هر دو رو میخواستم امام حسن عسکری جواب بدن. سوال اول رو که نوشتم، سوال دوم یادم رفته بود، ننوشته بودم برای حضرت، ولی حضرت پاسخ را مرقوم فرمودن. خوش به حالش، دست خط امام زمان خودش رو مشاهده کرد. میگه که حضرت مرقوم فرمودن حضرت مهدی وقتی حکومت تشکیل دادن، قضاوتشون قضاوت حضرت داوود است، همون گونه که داوود پیغمبر در قضاوتشون شاهد نمیخواستن، به علم الهی خودشون عمل میکردن. پیغمبر به شاهد قضاوت کرده، امیرالمومنین به شاهد قضاوت کرده، لذا فرمودن اگر کسی شهادت دروغ بده ولو من حکم در مورد او به نفع او حکم بدم، خوردنش آتش جهنمه. هشدار میدادن من وظیفه ندارم به علم غیبم عمل کنم، من به ظاهر حکم میکنم، اما شما حواستون جمع باشه، حرام خوری نکنید. حضرت مهدی اینجور نیستن. حضرت مهدی ارواح نافدا هم جاسوس و اینا ندارن. هر مشرکی ولو بره در میانه سنگ ها و صخره ها خودش رو پنهان بکنه، اون سنگ فریاد میکشه که مشرک اینجاست. این تصرف امام زمان در عالم استثنائیه، هم دشمنان را خود موجودات صدا میزنن به قشون امام زمان ارواح نافدا خواهند بود، و هم حضرت وقت قضاوت میکنن نیازی به شاهد ندارن، شاهدم نمیخوان. اون علمی که خدا بهشون داده ایشون پس پرده را میدونن و به اونی که واقع هست به اون حکم میکنن. اما سوال دومی که یادم رفته بود بنویسم در مورد این تب نوبم بود، آقا من تب میکنم خوب میشم، بعد از مدتی دوباره مبتلا هستم، رنج میبرم از این تب. حضرت با این که من ننوشته بودم، در مرقومشون آورده بودن در یک کاغذی بنویس یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، و این را به گردنت آویزان کن، خدا انشالله به شفا میده. میگه همین کارو کردم و خدای متعالم به برکت این نسخه‌ای که امام حسن عسکری برام پیچید، این مشکل من حل شد، تب از وجود من رفت و دیگه هم به سراغم نیامد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. آخر نرزم اینه که حضرت امام حسن عسکری یه مرقومه دیگری دارن، سفارشاتی به شیعشون کردن، فرمودن اوصی شیعتی به تقوی الله. من شیعیانم توقع دارم تقوا داشته باشه. شیعه باید پاک زندگی کنه، شیعه باید زبانش پاک باشه، باید چشمش پاک باشه، باید دست پاک باشه، باید دامنش پاک باشه. شیعه نباید آلوده بشه، ولی اجتهاد پیتاعته. اجتهاد یه وقت آدم خب نماز میکنه، روزه میگیره، ولی کسی تو جبه هست. شیعه باید همیشه خودش رو در جبهه مقابله با شیطان و نفس اماره بدونه، همیشه خودش رو سنگر نشین ببینه، لحظه ای از خودش غافل نباشه، در طاعت خدا جهادگر باشه، سعی بلیغ داشته باشه. این که حالا یه نماز دست و پا شکستش این که شیعه نیست که. شیعه فرمود اگه شیعه اید چرا آثار تهجد در شما نیست؟ چرا رنگتون نشون نمیده که شما خدا ترسید؟ ولی اجتهاد، مجاهد بودن، تمام طاقت خودتون رو در طاعت خدا مصروف داشتن و صدق الحدیث، دروغ نگید. شیعه نباید دروغ بگه. شیعه که دروغگو نمیتونه باشه. دزدی رو گرفتن آوردن پیش حاکم، این داد و فریاد کرد که من شیعه حضرت امام حسن عسکری هستم. این دزد رو آوردن پیش امام عسکری، گفتن آقا در حال دزدی دیدیم ولی داره خودشو به شما مستند میکنه. حضرت فرمودن دروغ میگه، شیعه دزدی نمیکنه، شیعه دزدی نمیکنه. ولی او از موالیان ماست، در این حال هواشو داشت، او محب ماست، ما رو دوست داره، دلش هم با ما هست. ولی شیعه کسیست که گناه نمیکنه. از شیعه تو من شایع علیان، شیعه کسیست که دنبال علی میره، از خط علی خارج نمیشه. بنابراین امام حسن عسکری علیه السلام به ما توصیه میکنن که زبانتون رو مواظب باشید، یک دروغ در عمرتون از شما کسی نشنیده باشه. و اداء الامانه، در امانت، در امانت خیانت نکنید، هم در امانتهای خدا خیانت نکنید، هم در امانتهای خلق خدا خیانت نکنید. و حسن الجوار، امروز که دیگه همسایگی یه جور دیگه شده، این ساختمان هایی که آپارتمان ها کنار همند، حالا بعضی جاها صدای موسیقی، بعضی جاها اعمال ناشایست، بعضی جاها سگ میارن و این آسانسورها و اینا را نجس میکنن، کسی هم حق کسی رو رعایت نمیکنه، اینا من نمیدونم چوب میخورن، چوب میخورن اینا. این همه خون ریخته شده برای این که همه شیعه باشن، اینجور زندگی کنن. حسن الجوار، امام صادق علیه السلام از شیعیانشون توقع خوب همسایه داری. همسایه هاتون رو هواشون رو داشته باشید، همسایه آزار نباشید، یار همسایه باشید، به داد همسایه برسید، مایه آرامش همسایه باشید. حسن الجوار، قشنگ همسایگی بکنید. دیگه چی؟ و طول سجود، خدا قسمتمون بکنه، و طول سجود. آمد خدمت بزرگوار، عرضه داشت آقا به دادم برست. حضرت فرمودن چه مشکلی پیش آمد؟ عرض کرد آقا گناه کمرمو خم کرد، گناهانم زیاد شده، از خودم وحشت دارم. حضرت فرمود سجده های طولانی انجام بده، خدا تو را ببخش. امام عسکری علیه السلام به شیعیانشون توصیه میکنن سجده های طولانی رو و طول سجود. بعدم نسبت به اهل سنت توصیه کردن، فرمودن صلوا فی اشاعرهم، در نماز جماعت اینا حضور پیدا کنید. این شیعیان لندنی، شیعیان انگلیسی که الان هم این مظلومین گیرم اصلا نه مسلمان هم نیستن، ولی اگر مسلمانی ببینه مظلومی دادش بلنده میگه به دادم برسی، ولی کافر باشه اون مظلوم، آدم به دادش نرسه مسلمان نیست. حالا علی رغم بیانیه های مراجع نجف و ایران و این پرچمداری حضرت آقا در مقابله با صهیونیستا و نجات فلسطین از دست اینها، این شیعیان اینجوری میگن نمیدونم حالا فلان گروه در اونجا اهل سنت فلانی چجوریه، ولی امام حسن عسکری از ما میخواد بکن با اینا فاصله نداشته باشید. صد لفی اشاعره، با اینا نماز برید، با اینا نماز جماعت بکنید. و اودو مرضاهم، اگه دیدید کسی از اهل سنت مریضه، برید برای عیادت مریضشون. و در تشییع جنازه امواتشون حضور داشته باشید. این توصیه های تقریبی امام حسن عسکری علیه السلام است. خب دیگه چون شب میلاده ما هم روزه نمی خونیم، ولی به نیابت از امام حسن عسکری علیه السلام یه سلام جد بزرگوارشون تقدیم می داریم. السلام علیک یا بقیت، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. خدایا به حقیقت امام حسن عسکری، به آباء طاهرینش، به آخرین ذخیره ای که از دامن و بشریت را مفتخر کردی به وجود حضرت مهدیش قسمت میدیم، فرج آقا را در همین ایام برسان. خدایا جمعیت شیعه را پریشان نکن، خدایا ما را دشمن شاد نکن، خدایا ما را مورد شماتت منافقین بدخواهان قرار مده. بر الله پروردگارا زندگی ها را سامان عنایت بفرما، ناسازگاری ها را از خانواده ها دور بگردان، جوان های ما را به سامان برسان، قرض مقروضین خصوصا منظورین ادا بفرما، همه بیماران خصوصا سفارش شده ها حضرت آی بیریا خودمون که از علمای صالح و خوبمون است، مریضه های مورد نظر شفا عنایت بفرما، مجروحین غزه را شفا عنایت بفرما، ایتام غزه را که دست ظلم و ستم اینها را بی پدر کرد بی مادر کرد، خدایا تحت کفالت خودت قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد انتقام این مظلومین رو از صهیونیست ها و امریکایی ها و انگلیسی ها و حکام بی همه چیز غربی بستان. خدایا با چوب غضبت شیشه عمرشون رو بشکن، خدایا ریشکنشون بفرما، خدایا اینا را بر ما مسلط نکن، خدایا نظام ما را، مردم ما را، دولت ما را، رهبر ما را در پناه امام زمانمون در مسیر عزت و اقتدار بیشتر قرار بده. وجود مبارک امام زمانمون را همیشه از ما راضی بفرما. امام راحل، شهیدانمون، اموات گذشتگانمون، مشایخمون، از سایه سر سفره امام حسن عسکری علیه السلام متنعم و روحشون را همیشه از ما راضی و شاد بدار. غفر الله لنا و لکم.